دور بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. هفدهم آذر 1401 خورشیدی برابر با 8 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده هایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضهای جاری در ایران گشوده است. قوه قضاییه ادعا کرده که آقای شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده است. بنابراین گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شده و اولین جلسه دادگاه او در روز 10 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی او نیز روز 29 آبان صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شده است. اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان در ایران اشاره کرد و شجاعت زنان، دختران و جوانان ایرانی را الهام بخش جهانیان دانست. آقای پرایس تأکید کرد که کشورش از گزارش‌ها در خصوص حمله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به دانشجویان در پی دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، از دانشگاه تهران آگاه است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در حالی که تجمعات مسالمت‌آمیز مردم ایران با سرکوب خشونت‌آمیز و مداوم حکومت روبروست، آمریکا در کنار آنها ایستاده و به روشنگری درباره نقض حقوق بشر توسط رهبران این کشور اعدام خواهد داد. تصاویر ویدیویی و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که همزمان با برگزاری مراسم روز 16 آذر، روز دانشجو، نیروهای امنیتی و حراست به تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های ایران، به خصوص در دانشگاه تهران، حمله کردند. حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، بار دیگر تهدید کرد که پلیس با کسانی که امنیت مردم را هدف قرار داده اند قاطعانه برخورد خواهد کرد و به گفته او دیگر خویشتنداری نخواهد کرد. فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه در بیش از 70 روز گذشته کارکنان فراجا در نقاط مختلف کشور در میدان مقابله با، به گفته او، فتنه‌گرایان حضور مقتدرانه دارند، گفت در این مدت به توصیف او معاندان و ضد انقلاب نتوانستند به اهداف خود برسند. حسین اشتری در حالی از پایان خویشتنداری نیروی انتظامی خبر داده که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 458 تن از جمله 63 کودک و 29 زن به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. صبح پنجشنبه تصاویر متعددی از دیوار سفارت بریتانیا در تهران منتشر شد که نشان می‌دهد شعارهای علیه این کشور بر روی آن نوشتند. ساعتی بعد ویدیویی منتشر شد که نشان می‌دهد ماموران شهری در حال پاک کردن و رنگ کردن این شعارها هستند. نخستین عکس از این شعارها را کاربری ناشناس در ساعت 3 بامداد پنجشنبه منتشر کرد که نوشته بود آماده تسخیر باش لانه روباه پیر. حمله عوامل وابسته به حکومت به سفارتخانه‌ها در ایران سابقه‌های طولانی دارد. اشغال سفارت آمریکا در آبان 1358 و گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌ها و کارکنانان نخستین مورد بود و آخرین مورد در دیماه 1394 رخ داد که طرفداران رهبر جمهوری اسلامی به سفارت عربستان در تهران حمله کردند. تا لحظات دیگر ادامه برنامه با پروانه وحید منش.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 17 آذر 84مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 11مین هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حال یک روز پاییزی دیگر را آغاز کردیم که بامداد امروز محسن شکاری، یکی از معترضین در اعتراضات اخیر که 3 مهر ماه بازداشت شده بود، اعدام شد. جرم او بستن خیابان و زخمی کردن یک مأمور نیروی انتظامی بود. این در حالی است که امروز نیز فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات فراجا معترضان را به برخورد قاطع و عبرت‌آموز تهدید کرده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که فرزند او نیز در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شد، در پیامی توییتری خطاب به محسن شکاری میگوید: پسرم، به تو افتخار میکنم، تو نماد مظلومیت مردم ایران هستی، تو آشکار کننده جنایت عریان جمهوری اسلامی علیه انسانیت هستی. درباره این اعدام ها و احکامی که در این روزها صادر میشه همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی. فرشته، از اعدام بامداد امروز برامون بگو. محسن شکاری امروز اعدام شد.
پروانه، همونطوری که اشاره کردی، امروز محسن شکاری 23 ساله که در یک کافه کار میکرد اعدام شد. محسن شکاری فاصله زمان بازداشتش، یعنی 3 مهر که بازداشت شده، تا دادگاهش 10 آبان و حکمش 29 آبان صادر شده و امروز 17 آذر اعدام میشه. یعنی این فاصله بسیار کوتاه، اتهام محاربه و اعدامش، همه رو در واقع میشه گفتش که غافلگیر کرده و از دادگاهش هیچ چیزی پخش نشده غیر از یک گزارش رسمی که مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده. یه ویدیو بسیار کوتاهی منتشر میشه از این دادگاه که اونجا آقای شکاری داره در واقع اون اعترافات اجباری و اقرارهای علیه خودش میکنه. 2 فیلم کوتاه هم منتشر شده از ایشون در این مدت که اعترافهای اجباریش هست، در 2 زمان مختلف ثبت شده. در یکی از این فیلم ها وقتی نگاه میکنیم گونه راست محسن شکاری زخمی هست، یعنی زخم آشکاری داره و مشخص هستش که تو شرایط عادی نیست. و تکیه صحبت ها توی این 2 فیلمی که از اعترافات اجباریش پخش شده این هستش که گل و حشیش میکشیده، به الکل علاقه داشته، به نوعی اون روندی که جمهوری اسلامی همیشه داشته برای بدنام کردن متهمان با اون شیوه هایی که خودش فکر میکنه که باعث بدنام شدنشون میشه. قوه قضاییه ادعا کرده که آقای شکاری 3 مهر ماه به اتهام کشیدن سلاح و مشخصا گفته قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به یک مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده. دیوان عالی هم که عیناً همین حکم رو تایید کرده و مشخصا گفته که مصداق محاربه بوده کارهایی که ایشون کرده. ما تا الان چیزی که از پرونده آقای شکاری میدونیم و بر اساس همین چیزهایی که از توی خود قوه قضاییه منتشر شده داریم این هستش که ایشون دسترسی به وکیل اختیاری نداشته، در واقع دسترسی به وکیلی که در دادگاه از او دفاع بکنه نداشته. در شرایطی با سرعت با از بازداشت تا اعدامش طی شده که حتی قوانین خود جمهوری اسلامی هم در مورد ایشون اجرا نشده. این چیزی هستش که از محسن شکاری میدونیم. البته همچنان پیگیر هستیم و قطعا در بخشای دیگه خبری نتیجه پیگیری های بیشترمون رو خواهیم گفت.
فرشته، در روزهای گذشته ما صدور احکام متعدد محاربه و افساد فل ارض رو برای تعداد از معترضین داشتیم. درباره این احکام و اینکه آیا اینها هم قرار هست اعدام بشن، چه ماجرای پشتش هست برامون بیشتر بگو.
پروانه، در واقع مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه مشخصا گفته که حکم بدوی 7 نفر از متهمان به محاربه و افساد فعل ارض صادر شده. ما میدونیم که در قوانین ایران محاربه و افساد فعل ارض حکمشون اعدامه، یعنی مشخصا برای 7 نفر اینجا داریم که حکم اعدام صادر شده. اما امروز خبرگزاری مهر یک جدولی منتشر کرده با عنوان پرونده 40 متهم مهمی که بازداشت شدند. توی این پرونده من نگاه می‌کردم 11 حکم اعدام رو مشخصا آورده که برای 11 نفر حکم اعدام صادر شده، 11 نفر از معترضان اخیر، و چند پرونده دیگه هم توی اینها هستش که نوشته در مرحله صدور حکم یا برگزاری دادگاه، ولی اتهام‌های مشابه هست و به نظر میرسه با توجه به اون فایلی که اسنادی که از حک خبرگزاری فارس منتشر شد و اونجا مشخصا بیش از 80 نفر رو میگن که اتهام محاربه بهشون نسبت داده شده، این هم باعث نگرانی های بیشتر شده، هم به نظر میرسه که باید انتظار اینو داشته باشیم که احکام اعدام بیشتری صادر بشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم، همین امروز مادر یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ویدیوی منتشر کرده. مادر سامان سیدی که معروف است به سامان یاسین، رپر کرد، که او هم به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده. ما صدای مادر سامان رو میشنویم و برمیگردیم.
سلام مردم، من مادر سامان سیدی معروف به یاسین هستم که پسرم حکم اعدام دادن. به خاطر رضای خدا حمایت کن. پسرم از وکیلش کردن. جای دنیا دیدیم به خاطر یه سطل آشغال جان عزیزی بودیدن. پسر من هنرمنده، پسر من آشوبگر نیست. ای مردم هاوار، داد بیداد، تو را به خدا بداد ما براسیم. نه سر زبای دارم حرفی بذارم، نه داد به جای میرسه. من یه داغ دیگه بداد من براسیم ای مردم.
پروانه، مادر سامان یاسین یه نکته مهمی رو میگه که مشترک در همه این پرونده‌ها، میگه وکلاشو حذف کرده بودن، وکیل نداشته. مادر محمد قبادو یکی دیگه از معترضانی که بازداشت شده هم قبلا ویدیو داده بود، او هم به اعدام محکوم شده. او هم میگه که وکلاشو حذف کردن، اجازه ندادن ازش دفاع بکنه. من دیشب با برادر دکتر حمید قره‌حسن‌لو مصاحبه کردم، در بخشای دیگه ما اینو پخش خواهیم کرد و دقیقاً او هم همینو میگفت. میگه که اجازه ندادن وکیل انتخابی بگیرن، گفتن از اون وکلای مورد تایید قوه قضاییه تفسیری 48 باید باشه. از اونها هم میگه که ما سراغ چند نفر رفتیم، مبالغ کلانی خواستن تهیه کردیم، ولی بعد قوه قضاییه حتی اونا رو هم نذاشت و خودش وکیل تعیین کرد. و نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که توی دادگاه که دکتر حمید حسنلو و بقیه متهمان اون پرونده محاکمه شدن، وکیل دکتر حمید حسنلو علیهش حرف میزنه به جای اینکه از او دفاع بکنه. و در واقع اینها بدون دسترسی به هیچ چیز قانونی یا حقوقی، هیچ یک از اون موارد، به اعدام محکوم شدن. و این نگرانی ها از اونجا بیشتر میشه که ابتدا احمد خاتمی در نماز جمعه خواستار برخورد شدید شد، به فاصله چند روز بعدش 227 نماینده مجلس بیانیه دادن خواستار حکم اعدام و قصاص شدن. و بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 14 آذر مشخصا گفتش که روند محاکمه و رسیدگی به پرونده های خیلی از بازداشتی ها در زمان کوتاه، واقعاً کوتاه، این جمله آقای محسنی اژه‌ای است، انجام شده، احکام اونها به زودی اجرا خواهد شد. در واقع میشه گفتش که انگار قوه قضاییه و مقامات حکومتی، مثلا محاکمه 16 نفر، همون پرونده دکتر قره‌حسین‌لو، محاکمه 16 نفر و صدور 5 حکم اعدام در اون پرونده در 6 روز رو نشانه اقتدار خودشون میدونن. این شامل بقیه این موارد هم، موارد محاربه و اعدام هم میشه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به اعدام محسن شکاری و احکام اعدامی که قوه قضاییه در دست اجرا داره، ولی سازمان حقوق بشر ایران هم امروز در بیانیه با شدیدترین لحن ممکن اعدام محسن شکاری رو محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اعدام معترضان شد و اعلام کرد که باید جمهوری اسلامی تبعات این گونه اعدام‌ها رو بپردازه. اما در همین زمینه همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، که از ابعاد حقوقی این مسئله رو بررسی کنیم. آقای احمدی نیاز، محسن شکاری امروز اعدام شد، 3 ماه پیش بازداشت شده بود و خب مدت زمان بسیار کوتاهی هم پروندهش در دست بررسی بود و این حکم صادر شد. اتهامش هم که بستن خیابان و مجروح کردن یک مأمور انتظامی بود. اساسا در قوانین جمهوری اسلامی محاربه و افساد فلعرض شامل چه مواردی میشه و از بعد فقهی و قانونی چه ایراداتی میتونیم به این گونه اتهامات وارد کنیم؟
ببینید، من واقعا نمیدونم چی بگم، چون مرزهای قانون گریزی و پایمال شدن مطلق قانون را در ایران امروز داریم میبینیم. این اعدام محسن شکاری اوج قانون گریزی، اوج پایمال شدن مطلق تمام معیارها، اصول و بنیادهای حقوقی و قانونی و قضایی در ایران است. به نحوی که میتونم بگم که این نمونه عینی همان فروپاشی قضایی، حقوقی و قانونی در ایران است. چرا؟ چون که در همین پرونده محسن شکاری دریایی از ایرادات عدیده وجود داره، ایرادات شکلی، ایرادات ماهوی، ایرادات فقهی، ایرادات قانونی، به تمام، یعنی سراسر این روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری و سایر متهمین مثل آقای دکتر قره‌حسین‌لو، مثل یاسین، مثل تمام متهمینی که در حال حاضر در مزان اتهام محاربه هستند، به طور کامل صدق میکنه که این ایرادات سراسر وجود دارد. مثلا ببینید، اتهام اینها محاربه هست. محاربه، افساد فی الارض و بغی، موضوع ماده 278، 282 و 288 از مقررات قانون مجازات اسلامی دارای ابعاد عدیده ای هست، شرایط عدیده ای هست. بماند 100% فقها معتقد هستند امروز اکنون شرایط زمانی و مکانی وقوع این جرایم نیست، چون جامعه عادل اسلامی در ایران نداریم که این عناوین مجرمانه اسلامی ایجاد بشه. مبنای تحقق این جرایم زمانی است که عدالت مطلق اسلامی در یک کشور مشخص اسلامی وجود داشته باشه، مثل 1450 سال پیش، نه اکنون که سراسر ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری هست. بنابراین یک، این ایراد اصلی نسبت به قضیه است. دو، با فرض این که بگیم، حتی بگیم الان هم محاربه وجود داره، اما بستن خیابان توسط محسن شکاری، شرکت در اعتراضات، حتی سنگ پرتاب کردن به سمت مأمورین، آتش زدن سطل زباله، حتی شکستن شیشه یک مغازه از عناوین محاربه محسوب نمیشه. خود همین حکومت در تعریفی که برای محاربه گذاشته اعلام میکنه کسی که علیه مردم شمشیر بکشه، کسی که علیه خداوند اقدام بکنه. بابا کجا خداوند اینجا هست؟ به کدوم مردم؟ آقای محسن شکاری و ما بقیه معترضین علیه کارکرد حکومت اعتراض داشتن، نه علیه مردم. بنابراین هیچ کدوم از این ضوابط محاربه یا افساد الارض در اینجا وجود نداره. بماند که این افراد مثل خود آقای محسن شکاری، ایشون تحت شکنجه های فراوان بوده. اصل 38 قانون اساسی ایران که خط قرمز در تمام جان و خود ایران باید محسوب بشه، اعلام میکنه هر نوع شکنجه، هر نوع اقرار حاصل از شکنجه، فشار، تهدید به زور به طور کامل ممنوع و مطلقا ممنوعه و هر گونه اثر حاصل از آن به طور کامل باطله. یعنی کل اساس پرونده باید زیر سوال بره. دو، یک روند دادرسی منصفانه و عادلانه پایش وجود وکیل دادگستری مستقل است، وکیلی که آزادانه بتواند ایراد بگیره، دفاع بکنه، اساس پرونده رو زیر سوال ببره. هر لحظه متهم بتواند دسترسی به وکیل خود داشته باشه. اما در این پرونده هرگز هیچ کدام از این متهمین به وکیل مستقل دادگستری دسترسی نداشتند. فقط به وکلای تفسیر 48 قانون دادرسی کیفری دسترسی داشتن که این وکلا خودشون بخشی از سیستم سرکوب هستن، چون وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی است. یعنی چی؟ یعنی وکلایی که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بایست اینها رو تایید بکنه. بنابراین اینها بخشی از سیستم سرکوب هستن و اینها نمیتوانن آزادانه دفاع بکنن از این متهمین. همچنان که خانم قاضی هم بیان کردن، این وکلا علیه خود موکلینشون اقدام میکنن که کما اینکه من در خیلی از این پرونده ها در گذشته دیده ام. لذا این نشون میده که این پرونده خلاف بوده، به خلاف قانون طی شده. جدای از این، روند رسیدگی این پرونده صحرایی بوده، یعنی به شکل امپیتری وار، به شکل چیلویی بهش رسیدگی شده، فوراً حکم دادن. خب حقوق متهم، حق دفاع، حق اعاده دادرسی، حق فرجام‌خواهی، تمام اون ضوابطی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داره برای محسن شکاری تعطیل کردن. شما در نظر بگیرید قبل از اینکه قطعیت پیدا بکنه، رئیس قوه قضاییه برمیگرده میگه آقا حکم اجرا خواهد شد. خب رئیس قوه قضاییه خلاف قانون داره عمل میکنه، ایشون باید مستقل باشه، دادگاه باید مستقل باشه، نبایستی دخالت بکنم.
سپاسگزارم. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری همراه ما بود.
بازار تلفن‌فروشی اسرائیل.
شهر داشته
شهر. هشت خیابان سعدی.
کرمانشاه. کرمان.
قزوین. بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان اوشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دیروز 16 آذر ماه بود، روز دانشجو که معمولاً شاهد حضور مقام‌های ارشد حکومت در دانشگاه‌ها و وعد و وعیدانان برای حل و فصل مشکلات صنفی دانشگاهیان بوده. امسال ما داستان به شکل دیگری رقم خورد، داستانی که با همزمان شدن این روز با اعتصابات عمومی و سه روزه در بستر طولانی ترین اعتراضات سراسری تاریخ جمهوری اسلامی چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود. دیروز ابراهیم رئیسی با ادعای تلاش برای حفظ جایگاه دانشجو و دانشگاهی و به گفته خودش به رغم توصیه ها به دانشگاه تهران رفت. همزمان با حضور او و کمی آنسوتر اما اعتراض دانشجویان از یک سو و ضرب و شتم آنان به دست نیروهای امنیتی از سوی دیگر ادامه داشت. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
نقد، سه تا حرف نقد، نقد دال در آخرش. اگر شد نقد مشکل جا.
همزمان با روز دانشجو به دانشگاه تهران رفت، گرچه به گفته خودش به او توصیه کرده بودند نرود.
اونایی که دنبال تعطیلی علم و دانش و دانشگاه نمیرن.
رفت و از اعتراض و اختشاش گفت و از اینکه صدای اعتراض را باید شنید.
عنوان یک سرباز برای نظام و خدمتگزاری برای مردم، این آمادگی که سخنی شنیده بشود، اعتراض شنیده بشه، همواره وجود داشته و وجود دارد.
همان زمانی که او در سالن اجتماعات دانشگاه تهران در میان دانشجویان خودی از آمادگی شنیدن اعتراض دانشجویان می گفت، اینجا در محوطه دانشگاه تهران نیروهای سرکوبگر دانشجویان معترض را کتک می زدند. ابراهیم رئیسی برخلاف توصیه ها به دانشگاه تهران رفت، اما برای در امان بودن از شنیدن اعتراض ها دانشگاه را تبدیل به پادگان کردند، از نیروهای امنیتی تا لباس شخصی هایی در نقش دانشجو.
پس زنده باد جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن که معنا بخش حقیقی زن، زندگی و آزادی هستند.
در حالی که با آقای رئیسی توصیه کرده بودند که نرود، اما گویا به علیرضا زاکانی گفته بودند به هر جا میتواند سر بزند.
اینا گروه های فشارن، اینا گروه های فشارن، اینا کسانی هستند که هیچی دستشون نیست، اینقدر دارن فشار میارن، وای با حاله که چیزی دستشون باشن.
او دیروز در دانشگاه بهشتی از فساد گفت و زمانی که در حال انداختن تقصیر همه چیز برگردن دشمن بود، یکی از دانشجویان خود او را دشمن خواند.
دشمن از چه چیزی داره سوء استفاده میکنه؟ از در واقع
یک روز قبل هم به دانشگاه شریف رفت و باز هم از فساد گفت.
یه فساد فاسده، کی فاسده؟ من فاسدم؟ همون که مردم رو میکشه، همون کسی که چاقو تو جیبش میذاره میاد تو دانشگاه، همون خائنی که از محیط دانشگاه استفاده میکنه، فحش میده به ارکان نظام.
روز گذشته بسیاری از دانشگاه های ایران یا درگیر اعتصاب بودند یا اعتراض. گرچه بنا به قانون همین نظام نیروهای نظامی و امنیتی اجازه ورود به مراکز آموزشی را ندارند، اما نظام دیروز هرچه نیرو داشت را در دانشگاه ها مستقر کرد و نیروهای بسیج و حراست دانشگاه ها را هم به کار گرفت.
شوکه.
اینجا دانشگاه فردوسی مشهد است. بسیج و حراست به دانشجویان حمله کردند. اینجا هم دانشگاه امیرکبیر تهران است. دانشجویان از سد حراست در جلوی دانشگاه گذشتند. این هم دانشجویان دانشکده علامه طباطبایی که شعار اتحاد می‌دهند. اینها تنها چند نمونه از اعتراضات و اعتصابات روز گذشته دانشگاه‌های ایران بود، اما در این نزدیک به 3 ماه گذشته دانشجویان پا به پای مردم معترض ایستادند، شعار دادند و هزینه سنگین پرداختند. از حمله به دانشگاه شریف و محاصره دانشجویان در پارکینگ در آغاز سال تحصیلی تا رو بودن آنها از خوابگاه، آماری از تعداد دانشجویان بازداشتی در دست نیست، اما از میان آن 17,000 تنی که در این روزها بازداشت شدند، تعداد زیادی دانشجو هستند، چه آنها که در دانشگاه بازداشت شدند، چه آنها که در خانه و خیابان. دانشجویان هم بازداشت شدند، روبوده شدند، کتک خوردند و حتی تعدادی هم احکام حبس تعلیقی و شلاق گرفتند و برای تحقیر به نوشتن 90 صفحه مقاله با موضوع وطن دوستی و ادب موظف شدند. با همه این فشارها اما اعتراضات دانشجویی ادامه دارد، تا جایی که علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو نخبه زندانی از داخل زندان، پیام دادند و گفتند شراره های خورشید آزادی را از پشت دیوار سنگی اوین می‌بینند. از بیرون اما همکلاسی هایشان این گونه شعار می‌دهند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بشنویم با هم دیدگاه مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و از فعالین دانشجوی سابق رو درباره زنده شدن دوباره جنبش دانشجویی در ایران.
اون چیزی که ما روز گذشته شاهد بودیم یک برنامه کاملا از پیش تعیین شده بود. به هر حال مشخص است دانشگاهی که از قبل از بازگشایی در مهر ماه حتی میشه گفت بخشی از جنبش انقلابی بوده، به معنایی میشه گفت پیشگام جنبش انقلابی بوده و هر روز در اون اعتراضات بسیاری رو شاهد بودیم، تلاش کردن که در روز 16 آذر که روز دانشجو هست این دانشگاه رو طوری نمایش بدن که گویی که خاموش هست، گویی که اعتراضی در اون نیست. از صبح در واقع نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی رو روانه دانشگاه کردن، دانشگاهی که متعلق به دانشجوی دانشجوها به اون ممنوع ورود هستن اجازه ورود ندارن، اما غیر دانشجوها، اما لباس شخصی ها، اما نیروهای امنیتی اجازه ورود دارن، میان رو صندلی هایی می نشینن که متعلق به دانشجو هستش. تمام این تلاش ها برای این بود که این یک نمایش بسازن و این نمایش رو در واقع ارائه بدن که گویی در دانشگاه آقای رئیسی، همفکران ایشون و حکومت پایگاهی داره، ولی واقعیت پشت درهای این سالن بود. واقعیت اونجایی بود که دانشجویان در حال اعتراض بودن، فریاد می‌زدن، شعار می‌دادن و این نیروهای لباس شخصی و این نیروهای امنیتی اونجا در دانشگاه‌های مختلف، چه دانشگاه تهران